بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل بعده
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در جلسه گذشته اشاره کردیم که در بحث اثبات عدالت ما با سه گروه از روایات مواجهیم. گروه اول روایاتی که حسن ظاهر رو اماره و علامت عدالت معرفی میکنه که بهشون اشاره کردیم جلسه گذشته، دوباره امروز هم باز بعضی از اونها رو اشاره میکنیم. دسته دوم روایاتی است که ظاهرش مضمونش اینه که اصل در مسلمان عادل بودنه، که دیروز یک روایت از این روایات رو اشاره کردیم، روایت علقمه که از امام صادق علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله اخبرنی امن تقبل شهادته و من لا تقبل، به من اطلاع بده چه کسی شهادتش مقبول و چه کسی غیر مقبول است. حضرت فرمودند یا علقمه کل من کان علی فطرت الاسلام جازت شهادته. این قسمت روایت اصالت العدال است. هر کی که بر فطرت اسلام باشه شهادتش جایز. به همین دلیل علقمه تعجب میکنه، فقلت له تقبل شهادت و مقترف به ذنوب، کسی که غرق در گناه شهادت اونم مقبوله. قضا فهم یا علقمه لو لم تقبل شهادت المقترفین لذنوب لما قبلت الا شهادت الانبیاء والاوصیاء لانهم المعصومون دون سائر الخلق. قضا فهمده اگر شهادت کسانی که غرق در گناهن پذیرفته نشد دیگه اصلا شهادت کسی نباید مقبول باشه غیر از انبیا و اوصیا، چون فقط اونا معصومن. خب تا اینجای روایت که من تو کتابم تا اینجا رو نقل کردم، در این قسمت اصالت العداله فهمیده میشه. اما ادامش نشون میده این روایت جزء روایات گروه اول باید قرار بگیره، یعنی حسن ظاهر، چون در ادامه حضرت اینطور می فرمان فمن، من این قسمت رو رنگی کردم، فمن لم تره به عینه که یرتکب و زنبن او لم یشهد علیه به ذالک شاهدان فخو من اهل العدالت و سطر. کسی که به چشم خودت ندیدی گناه بکنه و دو نفر شاهد هم برای شهادت ندادن که این گناه کرده، یعنی بیانه هم نداره، گناه او بیانه ای برش نیست، فهو و من اهل العداله و سطر، این معلومه اهل عدالت، اهل پوششه، و شهادته مقبوله و این کان فی نفسه مذنبن، ولی حالا خودش آدم گناهکاری باشه. این قسمت روایت اون صدر رو داره تفسیر میکنه. اولش حضرت فرمودن کل من کان علی فطرت الاسلام جازت شهادتو، این اصالت العداله است، هر کی مسلمونه شهادتش مقبوله، یعنی همه عادلن الا من ثبت خلافو. اما این ذیل که فرمود لم تره به عینه که یرتکب ذنبن او لم یشهد علیه به ذلک شاهدان فهو من اهل العداله و صدر، بیشتر این روایت رو میبره به گروه اول، یعنی گروه حسن ظاهر، که این آدم ظاهرش گناهی ندیدی، کسی شهادتی بر گناه او نداده، این اهل عدالت و ستر، ولو اینکه واقعا حالا در باطن ممکنه گناهکار باشه، اون دیگه حالا باطنش رو شما کار نداشته باشه. البته دیروز عرض کردیم که این روایت به جهات مختلف به لحاظ سندی مخدوشه. القمت ابن محمد خزرمی برادر ابوبکر حضرمیه ولی توثیق نداره. شیخ طوسی گفته اسند عهد گفته این دلالت بر وثاقت نمی کنه. با باز توی این سند صالح ابن عقبه خیاط یا قمات وجود داره که گفتیم مورد تضعیف ابن القزائری است و اگر این تضعیف به سند معتبری ثابت بشه معتبر خواهد بود. حداقلش اینه که اثبات تو عدالت نداره، اثبات توثیق نداره. نوح ابن شعیب هم گفتیم مجهوله و این که گفتن این همون نوح ابن صالحه معلوم نیست. بله نوح ابن صالح رو فضل ابن شازان توثیق کرد، بنابراین روایت سندن مخدوش. روایت دیگری که تو باب اصالت العداله مطرح شده که اینو دیروز نخوندم دیگه، صحیحه حریز ابن عبدالله سجستانی است. این صحیحه به این شکله: فی اربعت شهدو علی رجل محسن به زنا. چهار نفر آمدن شهادت دادن که یک آدمی که محسن بود زنا کرده، که میشه زنای محسنه. محسنم که میدونید مرد یا زنی محسنه که امکان ارتباط جنسی حلال بالفعل براش وجود داره زنا انجام میده. یعنی زن شوهر داره، مرد زن داره، زن یا شوهر نزد همسرش هست، امکان ارتباط جنسی وجود داره، بعد این میره با یکی دیگه ارتباط نامشروع ایجاد میکنه، این میشه زنای محسنه. و گاهی یه چیزهایی برای ما نقل میشه که البته ما میگیم انشالله دروغه، که اگر اینها راست باشه هر بلایی بر سر ما بیاد حقمون خواهد بود. که مثلا یکی از رفقا نقل میکرد که مثلا یک عالمی در یه منطقه، حالا نمیخوام اسم ببرم چون ممکنه هم بشه برای اینکه من میخوام مثلا نسبت به اون منطقه چیزی بگم، یه عالمی در یه منطقه ای گفته تو منطقه ما زن شوهرداری که دوست پسر نداشته باشه پیدا نمیتونی بکنی. اگه این واقعا وجود داشته باشه، اگر واقعا وجود داشته باشه هر بلایی سر ما بیاد حقمونو بابا. به هر حال فعدل منهم اثنان ولم یعدل الاخران، دو نفرشون تعدیل شدن، یعنی از اون شهود چهارگانه دو نفرشون تعدیل شدن، گفتن اینا عادلن، یعنی بیانه اقامه شد که اینا عادلن، دو نفر دیگه نه. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن اذا کانوا اربعتا من المسلمین لیس یعرفون به شهادت زور اجیزت شهادتهم جمیعا. همین که چهار نفر مسلمان که به عنوان شاهد زور شناخته نشده باشن، شاهد زور یعنی شاهد باطل، یعنی اونی که بدون دلیل شهادت میده، بدون اینکه دیده باشه شهادت میده، شاهد زور. حضرت میهمان این که چهار تا مسلمونی که لیس یعرفون به شهادت زور شناخته نشدن به اینکه اینا شاهد زورن، شاهد باطله، این شهادتشون مقبوله. و اقیم الحد علی الذی شهدوا علی حق، بر اون کسی که شهادت بر علیه او دادن اقامه میشه. البته حضرت میفرمان انما علیهم ان یشهدوا بما ابصروا و علموا، به اون چیزی میتونن شهادت بدن که دیده باشند و علم داشته باشند، نه اینکه بگن احتمالاً شاید ممکن است قاعدتاً، اینا نه، اخبار قطعی جزمی انحسن معیار شهادته. و علل والی ان یجیز شهادتهم، والی هم باید شهادتشون رو اجازه بده، الا ان یکونوا معروفین بالفسق، مگر اینکه اینا معروف باشن به اینکه این آدمای بی خودی هستند، آدمای فاسقی. خب این روایت رو دقت کنید: اذا کانوا اربعتا من المسلمین لیس یعرفون به شهادت زور اجیزت شهادتهم. خب ما تو بحث بیانه جز مسلماته که بیانه باید عادل باشه، به همین دلیل قبلا هم عرض کردم یکی از جایی که بحث عدالت مطرح میشه ذیل بحث شهاداته، میگن شاهد باید عادل باشه، باید بحث عدالت میکنه. خب وقتی حضرت میفرماد چهار نفر وقتی مسلمان بودن و معروف به شهادت زور نبودن شهادتشون مقبوله، یعنی همه مسلمان ها عادلن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، این میشه اصالت العداله. بعد ما یک اشکالی در کتاب در این روایت مطرح کردیم، گفتیم این لیس یعرفون به شهادت زور که حضرت فرمودن یعنی چی؟ لیس یعرفون به شهادت زور، بگیم شهادت باطلی از اونها شناخته نشده، یعنی اصلا تا حالاش ندیدیم ما جایی شهادت بدن، اصلا اطلاع نداریم از این باب، شهادت باطلی هم ازشون نشنیدیم. این مقصوده یا نه مقصود اینه لیس یعرفون به شهادت زور، یعنی اینا در موارد دیگری هم شهادت دادن و اونجا دیده نشده که اینا شهادت باطلی بدن، نه اینکه اصلا ما خبر نداریم، چهار نفر آدم مسلمونه مثلا که هیچ اطلاعی از این نداریم که اینا کیان چیان. اگه این باشه میشه اصالت العداله، چهار نفر از تو خیابون پیدا کردیم هیچ کی اصلا نمیدونه اینا کیان، نه قاضی میشناسه اینا کیان، نه کسی اون از اطرافیان قاضی میدونه اینا کیان، آوردن این چهار نفر میگن آره فلان کس فلان جرمو انجام داد، ما خودمون به چشممون دیدیم. این روایت داره اونو میگه عجیزت شهادتهم، یا نه لیس یعرفون به شهادت زور، یعنی اینا در مواردی دیده شدن، شهادت دادن، تعامل با اینها شده، ولی خب هیچ جایی ندیدیم که ما اینا دروغ بگن، شهادت باطل بدن، بدون همینجوری مجوزی شهادت بدن. اگه این مقصود روایت باشه، خب این میشه حسن ظاهر، این دیگه اصالت العداله نیست. که شاید اون زیلی روایت که فرمود انما علیه من یشهدو به ما ابصرو و علمو و علی الوالی ان یجیز شهادتهم الا ان یکون معروفین بالفسق، بازم ناظر به همین باشه، یعنی بالاخره اینا آدم های شناخته شده، یا نه اینکه اصلا مجهول الحالن بتونیم نمیدونه کشی هن، نه، ولی خب ما توی مدتی که میشناختیمشون فسقی گناهی از اینا ندیدیم. اگه این باشه این میشه حسن ظاهر. بنابراین میبینید روایاتی که در بحث اصالت العداله بهش تمسک شده تا حالا دو تا روایت بوده، یکیش که سندن مخدوش بود همون روایت علقمه، دلالتن هم عرض کردم مخدوشه، اون اصالت العداله معلوم نیست ازش فهمیده بشه، ظاهرش حسن ظاهره. این روایت صحیحه حریز ابن عبدالله سجستانی سندن معتبره، اما دلالتن جای این تردید رو داره که شاید مقصود از لیس یعرفون به شهادت زور یعنی که آدمایی هستند که شناخته شدن اما تا حالا ازشون شهادت زور دیده نشده. اگه این باشه حسن ظاهر، این اصالت العداله نیست. روایت دیگه صحیحه علا ابن سیاب است، یه روایتی است، سألت ابا عبدالله علیه السلام الشهادت من یلعب بالحمام، سوال میکنه از امام صادق کفترباز شهادتش مقبوله؟ قال لا بأس، حضرت فرمودن اشکال نداره، اذا کان لا یعرف به فسق، اگر معروف به فسق نباشه. باز به این شکل بهش تمسک شده که آقا حضرت فرموده شهادتش مقبوله مگر اینکه معروف به فسق باشه، پس داره اصالت العداله رو میگه. اشکالی که ما اینجا کردیم همون اشکالی که در روایت حریز ابن عبدالله سجستانی کردیم که لا یعرف بالفسق، به فسقن که حضرت فرمودن ناظر به اون مواردی هست که اصلا این آدم مجهول الحال کلا، اصلا نمیدونیم کیه، یا نه آدمی است که شناخته شده است و فسقی ازش دیده نشده، که ظاهرش اینه لا یعرف به فسقن، یعنی میشناسنش محالی، میدونه کفتر بازی میکنه اما سرک خونه مردم نمیکشه، کارهای دیگه خلاف نمیکنه، اون میدونه. خب اگه این باشه این میشه حسن ظاهر، باز این روایت روایت اصالت العداله نمیشه. روایت دیگر روایت سلمت ابن کحیله، در این روایت یه تکش اینجا محل استناده از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه که ان المسلمین عدول بعضهم على بعض، مسلمانان عادلند بعضی نسبت به بعضی. الا مجلودن فی حد لم یتوب منه، یا اون کسی که تازیان، الا مگر اون کسی که تازیانه خورده است به خاطر یک حد، مثلا حد زنا یا حد مثلا غصب، لم یتوب منه اما توبه نکرد، این عادل نیست. او معروفن به شهادت زور، یا شناخته شده که شهادت باطل میده، یا همینطوری میره علکی شهادت میده. او زنینن، یا نه مورد اتهامه که این یه همچین آدمیه، نه اینکه حالا حتما این کارو میکنه ولی متهمه به اینه. خب این روایت اولش میگه ان المسلمین عدول، همه مسلمانان عادلن، بعد که استثناء میکنه میگه الا مجلودن فی خط لم یتوب منه او معروفن به شهادت زور او زنینن. خب ظاهرش اینه که اینکه معروف نباشه به شهادت زور یعنی شناخته شده باشه ولی ازش همچی چیزی دیده نشده باشه، یا زنین هم نباشه، مظنون هم نباشه. بنابراین این اشکال دلالی داره. ما تو کتاب گفتیم این روایت بر اصالت العدالت دلالت داره ولی سندن مخدوشه. حالا عرضمون اینه که اینا اینم همون اشکال روایت قبلی رو به لحاظ دلالی داره، اونی که ما تو کتاب گفتیم از نظر دلالت، چون این عبارت کتاب من اینه، این روایت دلالتش بر اصل عدالت واضح است، نه واضح نیست. اما از حیث سند، اشکالی که ما از حیث سند کردیم اینو قبلا خون براتون گفتم، همین روایت رو من قبلا به یه مناسبتی نقل کردم، گفتم یه اشکالی آقای خویی کرده، گفته سلمت ابن کحیل دو نفرن، یکیشون آدم ثقه، اونیه که زمان امام علی علیه السلام بوده، از خواص امیرالمؤمنین بوده. نه نه این سلام همه حالا حضرت یه دونه فقط صحابه ثقه داشته، نه سلمت ابن کحیل یه نفر دیگه از رفتی به کمیل ابن زیاد نخعی ندارم. بله سلمت ابن کحیل گفتن آقا این از اصحاب علی ابن ابی طالب، از خواص بوده و فرد ثقه است. بعد گفتن خب اگه این باشه، اونی که روایت رو از این نقل میکنه که ثابت ابوالمقدام حداده، اون اصلا از اصحاب امام باقره، نمیتونه از یه همچین آدمی روایت نکنه. بعد گفتن اگر این سلمت ابن کحیل از اصحاب امام باقر و امام صادق باشه که یکی دیگه است، دلیلی بر توثیقش نداریم، بلکه از بعضی از روایات کشی تضعیفش هم استفاده میشه. یعنی ما این بحث، این اشکالی که الان اینجا میگم، اشکالی که آقای خویی کرده، من اون موقع پذیرفتم. این کتابی که الان من دارم ازش نقل میکنم نزدیک 20 سال پیش هست. ما اون موقع پذیرفتیم که سلمت ابن کحیل دو تاست، یکی از اصحاب علی ابن ابی طالبه که وثاقتش مثلا محرزه، یکی دیگه از اصحاب امام باقر هست، این آدم وثاقتش محرز نیست، بلکه یه تعابیری که مشعر به تضعیف نسبتش هم هست. بعد گفتیم اگر اون ثقه باشه، اونی که داره از این نقل میکنه نمیتونه از این نقل کنه، پس این وسط واسطه افتاده داریم، ابوالمقدام نمیتونه از سلمت ابن کحیل نقل کنه که از اصحاب علی ابن ابی طالب. اگر این سلمت ابن کحیلی باشه که از اصحاب امام باقر، ابوالمقدام میتونه ازش نقل کنه، اما این سلمت ابن کحیل توثیق نداره بلکه مشعر به تضعیف. بعد یادتون باشه من قبلا این بحث رو مطرح کردم که مراجعه جدید من رو به این نتیجه رسوند که سلمت ابن کحیل دوتا نیست، اصلا یه دونه بیشتر ما سلمت ابن کحیل نداشتیم، و این سلمت ابن کحیل ابوالمقدام ازش نقل کرده و توی به اصطلاح حدیثی میگن ابوالمقدام که اسمش از ثابت ابن هرمز، از شاگردانش بوده. این اصطلاح شاگرد دیروز هم عرض کردم، یعنی کسی که از یه نفر حدیث نقل میکنه. تو حدیث که میگن شاگرد مقصود اینه که این آدم ثابت ابن هرمز خیلی هم روایت نقل نکرده از سلمت ابن کوهیل در حدی که ما در اسنادمون داریم. کلن 14 تا روایت تو کتب اربعه و وسائل داره که اینا تکرار هم داره، کل بدون تکرار شاید 2-3 تا روایت باشه، یکیش همینه. این سلمت ابن کوهیل از علی ابن ابی طالب علیه السلام هم روایت داره، کل روایاتش تو کتب اربعه و وسائل با تکراراش 24 تاست از علی ابن ابی طالب. بعد خب راجب این سلمت ابن کوهیل یک جمله ای داره جناب نجاشی در نقلی که میکنه از جناب امام باقر علیه السلام، که اونجا یه تعبیری مثلا حضرت فرمودن به هم سلمه هم ابوالمقدام که شاگردش بوده و یه نفر دیگری که اذهب انت و سلمه و ابوالمقدام حیث و شئتم یمینن و شمالن، شما دو نفر، شما سه نفر هر طرفی میخواید برید چپ و راست. فوالله لا تجدون العلم اوثق منه عند قوم کان ينزل عليهم جبرئیل علیه السلام، هر طرفی برید نمیتونید دانشی قابل اعتمادتر از اون چه که در نزد خانواده ایست، در نزد قومی است که جبرئیل بر اونها نازل میشده پیدا کنید. معنای این جمله اینه، حضرت میخواد بگه چپ و راست برید، بهتر از اونی که نزد اهل بیت پیدا نمی کنید. حالا فارسی خودم که خب مثلا از این اینطور برداشت شده که پس اینا معلومه که چپ و راست می زدن مثلا، که یه همچین چیزی در موردشون گفته شده. این سلمت ابن کوهیل حضرمی کوفی، شیخ در موردش میگه تابعیه، و عرض کردم یه روایاتی هم از کشی هست که مثلا همین مضمون از کشی اومده که امام باقر علیه السلام به راوی که ابو مریم انصاریه میگه قل لسلمت ابن کوهیل، برو تو به سلمت ابن کوهیل و الحکم ابن عتیبه بگو شرقا او قربا، همون مضمونه، حالا فرقی داره، اون اذهب شرقن و غربن، شرقا او قربا لن تجدا علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت، یا برید شرق و غرب بگردید هیچی بهتر از اونی که پیش ما هست پیدا نمی کنید. که حالا مثلا ازش استفاده میشه که این آدم این برون بر میزده. بعد اگر یادتون باشه قبلا من عرض کردم که حالا من عبارت های آقای خویل هم آوردم که همون توضیحی که اجمالا دادم ایشون فرمودن، و اون نتیجه‌ای که ایشون گرفتن که من قبلا به اون ملتزم بودم. بعد عرض کردم که در کتاب برقی، باز اینو قبلا گفتم، یه جمله داره که من خواص اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، چند نفر رو اسم میبره، یکی سلمت ابن کوهیل. یه جایی دیگه در برقی میگه از اصحاب امیرالمؤمنین چند تا رو اسم میبره، یکی سلمت ابن کوهیل. که سلمت ابن کوهیل رو به عنوان از اصحاب امام معرفی میکنه، که من معتقدم که جناب برقی اشتباه کرده، اصلا سلمت ابن کوهیل از اصحاب امام علی علیه السلام نیست. حالا توضیح میدم، قبلا هم گفتم این، البته وقتی بریم به منابع سنی مراجعه کنیم، این سلمت ابن کوهیل توی کتاب های سنی هم، تو کتاب های رجال سنی هم اسمش هست. در مورد این سلمت ابن کوهیل یکی از جملاتی که اینها گفتند، یعنی اهل سنت گفتند تابعی ثقتون ثبتون فی الحدیث، تابعی همون جمله‌ای که شیخ گفته بود، ثقه است، ثبت در حدیثه، یعنی آدم مورد اعتماده، و فیه تشیع قلیل، یه تشیع کمی داره ولی یه کمی میزنه به سمت اهل بیت. بعد در موردش بعضی های دیگه گفتن ثقتون متقن، ثقتون ثبتون، یعقوب ابن شیبه در موردش میگه ثقتون ثبتون علا تشیعهی، یعنی با این که شیعه هست، اون دیگه صریحا میگه شیعه هست، میگه با این که شیعه هست ولی چند آدم مورد اعتمادیه. بعد باز یه جمله نقل میکنه ذهبی تو سیر اعلام نبلا که یه میگه جریر ابن عبدالحمید وقتی که آمد لما قدم شعبت البصره قالو حدثنا عن ثقات اصحابك، بهش گفتن آقا بر ما از ثقات اصحابت بگو، فقال ان حدثتكم عن ثقات اصحابي فانما احدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعه. وقتی این اومد بصره جریر ابن عبدالحمید بهش گفتن آقا بر ما از ثقات اصحابت حدیث بگو، که من بخوام حدیث بگم از ثقات اصحابم از یه تعدادی از این شیعه ها میگم ها. بعد یک اسم میبره، میگه حکم، حکم ابن عتیبه است، سلمت ابن کوهیل، حبیب ابن ابی ثابت و منصور. سلمت ابن کوهیل به عنوان یکی از اون شیعه های مورد اعتماد ازش یاد میکنه. حالا من از این عبارات، حالا دیگه نمیخوام بیشتر از این، قبلا خیلی مفصل توضیح دادم، استفاده کردم که سلمت ابن کوهیل آدم ثقه‌ای بوده، ظاهراً یه جوری بوده که سنی ها میگفتن فیه تشیع قلیل، یه شیعه میزنه این، از این ور شیعه ها احساس میکردن که این مثل این که یه جوریه، برای همین حضرت نگفته شما شیعه نیستید، فرموده چپ و راست برید جز در خونه ما جای دیگه حق و پیدا نمی کنید. معلومه یه کمی این برابر میزده بالاخره از نظر عقیدتی، ولی آدم ثقه بوده ها. به اینا حتی در موردش عرض کردم این تعبیر رو دارن، میگه ثقتون ثبتون علا تشیعهی، مثلا این تشیع رو به عنوان نقطه ضعفش داره میگه اون یعقوب ابن شیبه، میگه با این که شیعه است ولی آدم مورد اعتمادی. بعد این سلمت ابن کوهی پسرش میگه که پدر من سال 47 به دنیا آمده، میگه پدر من سال 47 به دنیا آمده. خب امام سجاد سال 38 به دنیا آمده و تا سال 95 امام سجاد در قید حیات بود، و همین دلیل این آدم امام سجاد رو درک کرده. خودش سال 47 به دنیا آمده که بعد از در واقع امام علی علیه السلام میشه، چون علی ابن ابی طالب سال 40 به شهادت رسید، امام حسن مجتبی علیه السلام سال 50 به شهادت رسید و حسین ابن علی سال 60-61 بود و اوائل سال 61 دیگه. چون میدونید که امام حسین بعد از امام حسن، بعضی ها نمیدونن اینو، میدونید امام حسین بعد از امام حسن 10 سال امام بود دوران معاویه، هیچ اقدامی نکرد، چون که در دوران امام حسن اون صلح نامه امضا شده بود، امام حسین هیچ نوع اقدامی علیه معاویه نکرد. بعد که معاویه از دنیا رفت و کار به یزید سپرده شد، اون موقع بود که امام حسین قیام کرد. یعنی این نبود که امام حسین تا امام شد قیام کرد، اینطوری نبود. به هر حال این آقای سلمت ابن کوهیل امام سجاد رو درک کرده، خودش سال 121 به گفته پسرش از دنیا رفته، احمد ابن حنبل میگه سال 120 از دنیا رفته، بعضی های دیگه ابو عبید گفتن سال 122، بالاخره این بین 120 تا 122 از دنیا رفته، تا اون موقع زنده بوده از سال 47. امام سجاد رو درک کرده، امام باقر رو درک کرده، امام صادق علیه السلام رو هم درک کرده، چون امام صادق سال 80 به دنیا آمده، زمانی که سلمه از دنیا رفته امام صادق 40 سالش بوده، یعنی این درک کرده امام صادق رو. بنابراین ما اونجا هم نتیجه گرفتیم که سلمت ابن کحیل آدم ثقه است و این آدم امام علی رو ندیده، مستقیم از علی ابن ابی طالب نمیتونه نقل کنه و تنها اشکال این روایت هم همینه، و الا اون ثابت ابن هرمز ابوالمقدام حداد رو هم یک عباراتی برش پیدا میشه که یه نوعی توثیق نسبت به اونم هست که من قبلا بحث کردم، و ولی چون عرض کردم حالا تو مصادر سنی هم اینا آمدن و اونجا تصریح شده ثقتون در مورد همین ثابت ابن هرمز ابوالمقدام که از این نقل میکنه. یه تعبیری هم جناب نجاشی داره در مورد همین عمر ابن ابوالمقدام، میگه لهو کتابون لطیفون. این کلمه لطیف یه نوع تعبیر مدحه، یعنی کتاب خوبی داره، یه چیز قابل توجهی داره، ولی توثیق خاص در منابع ما نداره. ابن الغزائری تضعیفش کرده، ولی خب این تضعیف ابن الغزائری به سند معتبری برای ما ثابت نشده. به هر حال اشکال روایت به اصطلاح سلمت ابن کحیل همین است که ایشون از علی ابن ابی طالب نمیتونه مستقیم نقل کنه. بعد اینم بگم که سلامت این عمر ابن ابوالمقدام رو دو نفر از اونهایی که لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقتن ازشون نقل کردن، یکی صفوان از عمر ابن ابوالمقدام نقل کرده و یکی جناب ابن ابی عمر، که اینا لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقتن، اینا هم خودش دلیل واسه توثیق بر اون عمر ابن ابوالمقدام. و البته در مورد این عمر ابن ابوالمقدام برخلاف سلمت ابن کحیل که گفتن فیه تشیعون، در مورد این سنی ها گفتن کان متشیعن مفرطن، گفتن عمر ابن ابوالمقدام خیلی شیعه افراطی بود، یعنی اینو دیگه مشهور به شیعه بودن. به هر حال روایت بازم در موردش یه تعبیر هست که شدید و تشیع، تو مصادر سنی در موردش کلمه شدید و تشیع هم آمده. خب این روایاتی که خوندیم روایاتی بود که مربوط میشد به اصالت العداله، که عرض کردم هیچ کدامشون دلالتاً قابل قبول نبود، اضافه بر این که روایت اول و روایت آخری که همین روایت سلمت ابن کحیل بود مشکل سندی هم داشت. فقط روایت حریز ابن عبدالله سجستانی است تو این سند روایات که سندن معتبره. بنابراین ما در این گروه دوم که اونم دلالتاً مخدوش بود، ما در این گروه دوم که در روایات دال بر اصالت العداله است به نتیجه نرسیدیم. یعنی ما یه چیزی بتونیم از روایات استفاده کنیم که آقا هر مسلمانی عادله مگر اینکه خلافش ثابت بشه، ما اینو استفاده نمیتونیم بکنیم. بله اگه یه آدمی رو این مقدار تو الان میتونیم بگیم از اون روایات قبلی و همین روایات که الان خوندیم، که اگه یه آدمی رو باش سر و کار داریم ازش عیبی ایرادی گناهی چیزی ندیدیم، ظاهرش خوبه، ما میتونیم بگیم این آدم عادله، حسن ظاهر، اینو میتونیم بگیم نشان عدالت. حالا یه دسته روایت هست که گفتن این روایات دلالت میکنه که باید وثوق به عدالت پیدا کنی، این که مثلا حسن ظاهر داشته باشه کافی نیست، باید شما اطمینان پیدا کنی که این عادله. این روایات رو انشالله فردا میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.